أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 36 از سوره نحل: ولقد بعثنا فی کل امت رسولا. ما در هر امتی رسولی رو مبعوث کردیم. ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. غایت بعثت اینه، دعوت به توحید و نهی از طاغوت. و اجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله و منهم من حقت علیه الضلاله. مردم بعضشون هدایت یافتن، بعضشون هم تو گمراهی موندن. اما تعبیر قرآن نسبت رو به خدا میده، هدایت رو میگه، بخشی رو خدا هدایت کرد، اما نسبت ضلالت رو به خود انسان ها میده، بخششون هم میگه من حقت علیه ولاله، نمیگه خداوند گمراهش کرد. دسته دوم حقشونه که ما میگیم سزاوارشونه، شایسته است و سزاوارشونه که تو گمراهی باشن. فسیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. سیر کنید و ببینید عاقبت اینه که تکذیب دین کردن، تکذیب توحید کردن، ببینید عاقبتشون چی شد. حالا ما ترجمه رو گفتیم، شما اگه ایراد به ترجمه آیه داشتید چشم، حالا عرض میکنم اینه. تو توضیح آیه همینه، اصلا بحث مهمه من همینه. آنچه که مفسرین میگوین که دیگه این خودتون مراجعه میکنید، معمولا میخوام اینجا همین بحثا رو بکنیم. عرض شود که یک جمله اینه که میفرماد فی کل امتن ما مبعوث کردیم. این فی کل، کل حقیقی نیست، کل نسبیه. یعنی از 99 تا امت میبینید 95 تاشون پیامبر برشون رفته. بعض امت ها پراکنده بودن، پخش بودن، نمی مدندم این ور، یا 500 کیلومتر اون طرف دایید رفتش پشت کوهی. گاهی این طوریه. خب حالا خدای متعال بیاد به خاطر 10 نفری که رفتن یه جز زندگی میکنن برای دیگه پیغمبرشون بفرسته، این که مصلحت نیست که. بالاخره این قدم پیغمبر که وجود نداره، 124,000 پیغمبر بودن که اینا هم خیلیشون توی زمان با هم بودن. مثلا زمان از سلیمان علیه السلام وقتی روایاتشو ببینید میگه که وقتی رو فرششون مینشستن میرفت با آسمان بالا، 2000 تا از پیغمبران طرف راست ایشون رو فرش نشسته بوده و 2000 نفر هم از اولیای خدا این طرف. 2000 تا پیغمبر که اینا پیغمبران رسول نبودن، پیغمبرانی بودن که یه هواپیمای 4000 نفره که هنوز که هنوزه نتونست بشر یه همچین چیز رو بسازه و یه همچین عظمتی بوده، خیلی بزرگ بوده. یه روستایی 4000 نفره میرفت تو آسمان بالا. لذا تو روایت داره که 313 نفره اینها رسول بودن، بقیه دیگه تمام نبی بدون رسول بودن. پس مصلحت این نیست که این 313 نفر بخواد برد برای 5 نفر 10 نفر یه گوشه پیغمبر اونا باشه، بعد یه مثلا یه جور دیگه میدید 100,000 نفر بی پیغمبر موندن، این که درستش نیست. لذا این 313 نفر باید برای اکثریت بیان، همینطور هم شد. این نمیشه دیگه. بله دیگه دیگه نمیشه. همیشه این ما من آمن الله وقت خسرو اینجا میگیم دیگه. خیلی اشکالات دیگه هم به ذهن میرسه که اینا پس برای چی به دنیا اومدن، هدف خلقتشون چی بود، از کمالشون باز میمونن، اینا رو هی به ذهن میاد و بیاد. خدای متعال که نمیاد به خاطر یه اشکالی که ما به ذهنم بیاد نظم جهان رو بریزد به هم، بگه نیا اشکالان به ذهن آقا رسه. اشکال این بود که این 313 نفر رو شما چطور میخواید تقسیم بکنی؟ الان من مثال اینطور بزنم، کشورها دانشگاه میخواد. بله دانشگاه، خب دانشگاه که زیاد که نداریم که، میان چیکار میکنن؟ اونجایی که پر جمعیته یه دانشگاه میزنن. حالا یهو برات 5 نفر 10 نفر توی روستایی مصلحتت برن اونجا دانشگاه بزنن؟ نه مصلحت نیست، اولویت با شهرهاست، اونایی که پر جمعیت، اولویت با اونه. اگه امکانات بود که اشکال نداشت، فعلا اینه که محدود است دانشگاه ها. حالا ببین عقل چی میگه، وقت بعد میگه اون 10 نفر اینا محروم میشن ده، تحصیلات عالی ندارن ده. خب جوابش اینه که اون نداشته باشه. اینجا هم تو ما نلوه همینه، فعلا 313 نفر بیشتر پیغمبر که رسول باشه نیست. چیکار بکنه خدای متعال؟ بیاد بسازه جبرن پیغمبر بسازه، این که خلاف مصلحت میتونه دا. تو سوره هود فرمود، خیلی جای دیگه هم داریم، دو سه جا قرآن آیه تکرار شده، ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده. اصلا شما به ذهنتون میرسه که چرا خدا همه را شیعه نیافرید؟ اصلا ما اولش همه شیعه بودن، این اختلافات دیگه نبود که، همه یه دین داشتن. خدای متعال میفرماد اگه قدرت منو سوال میکنی، بله من قدرت دارم، ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده. اما مصلحت این نیست، قدرت خدا بر حکمتش میره جلو، چون رو حکمت رفت جلو. همون قانون کلیست که باید بگیم که فرمود تو روایت داره که قدرت خدا هیچ وقت غلبه بر حکمت او پیدا نمی کنه. اما قدرت هم داره. لذا این که تو دعاها میگیم خدایا میتونی که دعای ما رو مستجاب کنی، خب حرف ما غلطه. میتونی یعنی چه؟ نباید بگیم خدا تو که میتونی، باید بگیم خدایا، خدایی که حکیم هستی دعای ما رو مستجاب. وقتا هم گیم حکیم هستی جواب خودم نداریم میدیم که اگه حکمت هست مستجاب کن، اگه حکمت نیست نکن. اما اگه گفتیم خدایی که میتوانی چرا نمیدی؟ جوابش اینه که میتوانم اما حکیمانه نیست. نه نخوابیده، اگه خوابیده بود اشکال را شما اینجا مطرح نه، نه شما جمعه را در حدید اشکال به ذهنشون میادی. الان این تو عز و من تشاوت و ظلمت شما مرتب از ما سوال میکنه که این یعنی چه. هر کی خدا بخواد گمراه میکنه، الان تو بحث امروز هم داری، هر کی بخواد نجات میده، این هر کی بخواد، این که قدرت که نیست، که قدرت طبق حکمته. وقتی اینو گفتید حل میشه. و تشبیهش نکنید به ماها. ماها میگم دلمون میخواست، میگه چرا زدی تو گوش فلانی، میگه دلم میخواست. بعد میگم خدا چرا اینو گمراهش کرد، خدا هم میگه دلم میخواست. کار خدا رو با ما مقایسش میکنیم و بعدم ایراد میگیریم، میگیم چرا خدا همچین میکنه. یعنی هر چی مطابق حق مصلحته. کله با حق، اون که بحث قبلی دور رفته سره. کل حقیقی بگیریم معناش اینست که تمام امت های کوچک هم اینا رسول داشتن، خب نیست، خلاف واقعیت. چی؟ نه میدونیم، خبر داریم، میدانیم که بعضی امت‌ها بدون رسول بودن. کشورهای آمریکایی و بعضی کشورهای آفریقایی، اینا رسول اونجا نبوده که، انسان هم بوده. این همه آیه قرآنه، آیه قرآن است، ولی که تو دعای ندبه هم آمده. این معناش همینه که ما این کار رو کردیم برای اینکه رسول فرستادیم تا بعد کسی ایراد نگیره. لالا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. این بعد الرسوله. چرا ما فرستادیم؟ خواستیم اتمام حجت بکنه. خب من یک نوع رسولم، اما شامل نبی نمیشه. نبی بدون رسول اون که اتمام حجت نیست. خیلی خوب، شامل امامان هم بشه، اونم حجتی هم که برای هدایت مردم هم. اونا که داریم که رسول لغوی بگید یعنی فرستاده شدن برای هدایت ما. بس در چیز دیگه هست، آیا 10 نفر که تو گوشه آفریقا بودن رسولی رفت براشون؟ هم نرفت. وقتی نرفته چه میگیم؟ میگیم این لقد با اصنافی کل امتن، میگیم این تقلیبیست. بله، حجت باطنی در حدی که بتونه حجته، در حدی که بتونه، ولی اون مقدار که عقل نمیفهمه چی؟ حجت بازن؟ نمیفهمه که. لذا ایراده به آیه قرآن پس بگیرید، بگید لا یکون للناس علی الله حجتون بعد العقل. چرا نگفت؟ خیلی خوب، چرا بعد العقل نگفت؟ این برای همینه که عقل تا یه حدی رو میفهمه، تا اونجایی که میفهمه مؤاخذش میکنن که چرا مخالفت کردی با عقلت. اما عقل ریز کاری یا یه توحید اصلا نمیفهمه. و من اراد الله بدع بکم، نه بدع بالعقل. تا میخوای سراغ خدا شناسی برید و سراغ رسولان برید، اونا هستن که خدا رو به ما میشناسنن. اگه نرفتیم به خیلی مشکلات دچار میشه. و الان ما نداریم یک نفر دیگه، این دیگه دقیقا باید بگیم، یک نفر نداریم که توحیدشو با عقلش به دست آورده باشه. یکی هم نداریم. این همینه، من اراد الله بدر بکن. یعنی تا میرید عقبتر، برید تو خلقت ملائکه هم که میرسیم، میرید ملائکه هم همینطور بودن. ملائکه هم وقتی به دنیا اومدن، عوض میخوام، لحظه اول مشرک شدن، یه لحظه شریک برای خدا قائل شدن. چون خدا رو که نمیشناختن، نگاه کردن خالقشون کیه؟ نور چهارده معصوم علیهم السلامی که نگاه کردن گفتن اینا خدا، اینا ما رو خلقمون کردن. اهل بیت میگن ما درس یادشون دادیم، درس توحید گفتیم، نخه سبحان الله، تا سبحان الله گفتیم، اونا هم گفتن خدا منزه است، ملائکه هم یاد گرفت. والا بشر همینه که الان اینه که معصومین و از انبیا جدا هستن، ببینید چی میپرستن، انواع آشغالا رو میپرستن، تا عذر میخوام حتی آلت تناسلی انسان رو که یعنی اینقدر گاهی پس میشن. تو ژاپن بعضی آقایی رفته بودن گفتن تو معبد آلت انسان رو گذاشتن و میپرستن. خب این چیه؟ اینا را ما تا نفهمیم و نبینیم، ای ما میگم زشت است نگوییم، خیلی خب نمیگیم. اما اینا توجه بکنیم که تو ژاپنی که این همه تو صنعت جلو رفته، از عقلشون خوب استفاده کردن، نگید بی عقلن. عقل تو مسئله دنیایش خوب کار کرده، اما به دینش که میرسه باید میم از سراغ اهل بید نیمده. الان اهل تسنن یه بخشش از پیغمبر گرفتن، نه اینکه بگیم حالا خداشناسی رو. اما اونجایی که از اهل بیت جدا شدن هنوز خدا رو نمیشناسن. یعنی خدای متعال میگه من اول الانفر شدم، سونیا میگه نه خدایا تو اشتباه میکنی، اول الان اونا نیستن، یک کسای دیگه هستن. الان تو ولایت که میرسه خدا رو قبول نداره دیگه. خودش چی میگه؟ خودش میگه من خدا رو قبول دارم. اما خب خدای متعال میگه من فرستادم، دوازده امام فرستادم، چرا قبول نداری؟ مستعل سائلون به عذاب واقع، فکر نکنید دارد به امیرالمومنین علیه السلام ایراد میگیره، ایراد به خداست. میگه خدا چرا اینا وسیع قرار دادی؟ و شبیه این که فرض کنید رهبر انقلاب مثلا یک کسی رو نماینده خودشون قرار میدن، یعنی نماینده منه، بعد یک کسی میگه نه چرا ایشون رو نماینده خودمون قرار دادی؟ خب به شما چه مربوط؟ شما اگه رهبر انقلاب قبول داری اون میخواد نمایندش باشه، شما نمیتونی ایراد بگیری که. ایراد اگه گرفتی ایراد به رهبری داری میگیری. اینه، ما اینو باید توجه بکنیم. وقت میبینید اگه جدا شدیم از رسولان الهی خیلی مشکلات داریم. خدا رحمت کنه آقای مطهری رو رضوان الله تعالی علیه. ایشون میفرمان که بحث جبر و تفویض اهل تسنن تا ده قرن نتونسته بودن اصلا بفهمن که شیعه حل کرده، خودشون که نتونسته بودن حل بکنن، چون خودشون یا اشعریان یا معتزلی، اشعری یا جبریان معتزلیان که میدونی تفویضیان، و تا ده قرن اصلا اطلاع نداشتن. بعد که فهمیدن شیعه حل کرده بازم دست از عقایدشون بر نداشتن. یعنی الان هنوز که هنوز شما برید تو بین اهل تسنن یا جبریان یا تفویضی. خب این اشتباه به این بزرگی رو که بعضیا خیلی میخندن بهشون چون دلیل عقلی داره، من میگم نه نخندید، دلیل عقلیشو امام صادق علیه السلام یاد ما دادن، نه هنر عقل ما باشه. یعنی اگه یاد ما نداده بودن ما هم کم از اونا نبودیم، ما هم یا جبری بودیم یا تفویضی بودیم. این بحث فوق عقله، یعنی عقل اگه تا 30 درجه میفهمید بحث جبر و تفویض، عقل 100 درجه میخواد، 80 درجه میخواد، یعنی عقل خیلی بالاتر از متعارف میخواد. ولی همینه که دارم میگم الان از اول صدر اسلام تا حالا چقدر سنی محقق اومده، غیر محققشون کار نداره، اما محققینشون مثلا میگین 1 میلیارد تو این 14 قرن اومده. حالا من عددشو کار ندارم، حول و حوش مثلا میگه 1 میلیارد. خود سوال من یعنی 1 میلیارد عقل رو هم ریخته شده نتونستن جبر و تفویض حل بکنن؟ خب نشده دیگه، این واقعیت الان اینه. وقت برسید من اراد الله بدعا بکن، بینید چقدر جمله زیباییست امام دهم علیه السلام. اون وقت که اینا رو میگفتن مردم اون زمان نمیفهمیدن یعنی چه، اما حالا ما میفهمیم که هر کس رفت سراغ اهل بیت میتونه خدا رو بشناسه. از جمله این که خدا یا جبر تو این دنیا حاکم کرد یا تفویض، اهل بیت میگن لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. بعدم تمسک به آیه قرآن میکنن و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. این آیات رو میخونن، آیاتی که صدها مفسر سنی دارن این آیات رو تفسیر میکنن اما نمیفهمن. چون این تفسیری که امام صادق علیه السلام میگن فوق فهم متعارفه، اینو باید بفهمیم. بحثای توحیدی اینه، فوق عقل معمولی است. و اینکه یک کسی بگه ما با کشف و شهود، بعضی این کارو میکنن، میگه سنیه اما اونقدر ریاضت میکشه که شهود، شهود یعنی تو دلش الهام بشه که واقعیات چیه، جوابش اینه که با کشف شهود هم نمیتونه. چون ما 4 رقم طریق علم داریم، طریق اول طریق حسیه، طریق دوم عقلیه، یعنی از راه عقلی سری علوم ها میفهمیم، طریق سوم کشف شهوده، طریق چهارم وحیه. خب میگم بحثای توحیدی ما نیاز به وحی داریم، با کشف شهود هم نمیتونیم. حالا یکی دو تا شایی که تونستیم حل بکنیم، معنیش این نیست که توحید رو میتوانیم حل بکنیم. نه خیلی بحثا داریم در الان، بحثا که روزا میخونیم در شرح تجرید ببینید چی. بحث های عمیقیه که نمیتونن دیگران حل بکنن مگر بیان سر سفره اهل بیت علیهم السلام. تا اومدیم بله اونا حل میکنن، عقل ما رو میارن بالا. میگن ببین آیه اینو میگه دا و ما رمیت اذ رمیت. امام علیه السلام میفرمان ببین هم ما رمیت نف میکنه نسبت رمی به شما، میگه شما تیر نینداختی، بعد میگه اذ رمیت اثبات میکنه میگه شما تیر انداختی. میگن ببین جمع بین نفی و اثباته، میگن اون وقت که تیر انداختی تو تیر نینداختی، پس هم تیر انداخته هم ننداخته. نشون میده هم دخالت دارد هم ندارد. دخالت دارد مباشرتن، دخالت ندارد استقلالن. اینا رو امام توضیح میدن وقت تازه میفهمیم پس نه جبر است نه تفویض، بله امر بین الامر. اون وقتی که به حول الله و قوتی که میگم، حضرت میگم ببین به حول الله و قوت بنده اقوم و عقود، اقوم و عقودش نسبت فعل به خودم میدن، به حول الله و قوت نسبت به او میدن، میگم از او کمک میگیرم. و تازه اینا در عرض همم نیست، نگم نصفش از خدا گرفتم نصفش از خودم، نخه به حول الله و قوت اول از اوه، سرمایه اگه اون نده دیگه قسمت دوم من هیچ کارم دیگه. اینه منتها تو ادبیات میگه به حول الله چون جار و مجرور است حقه تقدیم، اما اینجا علاوه بر این که حقه تقدیم است تقدیم واقعی داره چون سرمایه از اوه. اگه حول و قوه اون نباشه من کاری نمیتونم بکنم، من سایه او هست. خود جمله اولتون رو من قبول ندارم. جمله اولتون رو تصحیحش بکنید، یعنی جمله اول یه جمله دیگه اشتباه گفتید بعد همین به ناهم میاد. جمله اول رو فرمودید که بله و ما خلق الجن والانس ليعبدون، میرسونید که همه انسان ها برای این منظور، اگه گفته همه انسان ها برای این منظور آفریده شدن این درسته. اما بله این هدفه، آیه هدف رو دارد میگه، اما نمیگه همه به هدف میرسن. یه دانشگاه هم که ساخته میشه دو میگیم هدف چیه؟ اینی که همه تحصیلات عالیه. هدف هدف فاعلیه، اما تو فعل آیا همه استفاده میکنن؟ نه، نصفشون استفاده نمیکنن. ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، پس اینا چیه؟ همین دیگه، به هدف نرسید. خیلی خوب، پس اون نکتش حل شد دیگه. پس نگید باید، بگید هدف فاعل این بود. حالا این هدف فاعل وقتی میاد پیاده میشه اینه که اونایی که دسترسی پیدا میکنن میرن، اونایی که دسترسی پیدا نمیکنن نه. خب همین ما هم داریم خب شما هر را دارید حقیقی معنا میکنه، خب نکنید اثبات شایی بکنید وقتی خلاف واقع است. خب خیلی بکنید، بعد هم میگید آیه دروغ میگه، نعوذ بالله. بس نه، دنبال آیه رو پس بخونید ان عبد الله و شرب و طاغوت. شما دارید یه چیز دیگه معنا میکنید، پس میگید مبعوث شده اما بهش نرسیده، نرسه دور آیه میگه رسیده ان عبد الله. خب اینجا الان آیه یه آیه ظاهر آیه رو بگید میخواستید معنا کنید دیگه، هی کاری نمیتونید بکنید، بشینید فکر کنید یه 24 ساعت در قلب. اگه به اسنا رو یه جوشو به فعلیت میزنید یه جوشو به قوه میزنید، هی میخواید آخرش به یه اشکال برخورد میکنید که یه عده‌ای رسول پیششون نرفته به اونا نگفته است که اطاعت کنی از خدا و از طاغوت اجتناب بکنی. یه عده کمی هستند. بله، حالا ما عدد 10 تا که میگیم نگه دیگه 12 تا شد چیه، مدام مثال میزنم، اما هستن یه قسمت هایی بودن همیشه. اما یهو میگه که پیامبر مبعوث برای للعالمینن، خب این درسته، بعثت برای عالمینه، اما پیغمبر صداشون به همه عالمین رسید؟ نه، ما باید برسونیم، ما طلب آروانیم باید برسونیم. اگر رسوندیم الان به یه گوشه این نمیتونه بگه پیغمبر من نیست، چرا؟ میگم پیغمبر مال عالمین بوده، مبعوث برای عالمینه. خب دیگه بحثمون این بخشش هم واضح شد که اسباب هدایت خدا فراهم کرده، ولی کم جبر تو کار نیست. رسولان میان، عقلم اومده، حجت های الهی، معصومین علیه السلام اومدن، همه اینا هست، اینا همه اسباب هدایت. کتب آسمانی هم اومده، تورات، انجیل و قرآن که از همش مهمتره، اینا برای اسباب هدایت. اما هیچ وقت مجبور نمی کنن این کسی رو به هدایت. لذا بعضی به اختیار خودشون هدایت میشن، بعضی هم نه. اینجا دنبالش آیه اومده، هدایت رو به خدا نسبت داده، میگه فمنهم من هدى الله، اما به زلالت که میرسه نمیگه خدا زلالت کرد، میگه من حقت علیهم الزلاله، علیه الزلاله. در حالی که باید اینو حلش بکنیم، خیلی بحثای اینجا، بحثای خوب اعتقادی وجود داره. اونجایی که اسباب هدایت میشه خداوند نسبت به خودش میده، بخاطر که سرمایه رو او داده. تا میگیم سرمایه او داده، یعنی رسولانا میفرسه میرن اونا هدایت میکنه. خواهی که خدا این کار رو نکرده بود ما هدایت نمیشده، نه پیغمبری میفرسه، نه امامی، نه قرآنی، هدایت نمیشده. اما اگه بخوایم بگیم که جبران ما هدایت شدیم، این دروغه. اگه جبری بود همه باید هدایت میشدن. این که من میکنه، من یعنی بعض، بعضی هدایت بعضی زلالت، معلوم شه که تو دعوت خدا نیست، چون دعوت که مشترک بود، دعوت کردن همه رو میگن بفرمایید. پس چیه میشد اختیار انسان؟ این قطعا تا اینجاش اینا واضحه. حالا اختیار انسان پس دخالت داره؟ بعد میگیم خدا هدایت میکنه. چرا خدا اینجا گفته هدایت میکنه زلالت رو نگفته؟ این برگرده به مشیت الهی. مشیت یعنی خواسته او، خواستش گفتیم غیر اراده شه. مشیت خدا یعنی چه میخواهد؟ میخواد هدایت بشه. من مثال میزنم، برقی رو میفرستن تو منازل ما، بعد بعضی هم میان از برق لام روشن میکنن، بعضی هم کار خلاف میکنه، خودکشی میکنه یا یکی میکشه باشه. اونجایی که لامپ روشن کرد میشه نسبت بدیم به مولد برق. مولد برق هم گفت من فرستادم تو خونه این برقا تا لامپ روشن بکنه، لذا میگه من این کار کردم. در حالی که میگه من این کار کردم، نمیخواد بگه صاحب خونه دخالت نداره. چرا؟ صاحب خونه هم دخالت داشت، کلیدا اگه نمیزد که لامپ روشن نمیشه. اما اونجایی که میاد با بقیه که میکشه، اون مولد برق نمیگه من کشتم، میگه خودت کشتی. چرا میگه خودت کشتی؟ میگه مشیت من تو اون نصف اول بود که فقط لامپ روشن بکنی، من خواسته من از برق این بود، لذا اون نصف اول شما مطابق خواسته من عمل کردی، میگم من این کار کردم. اون نصف دوم مطابق خواسته من نه، اونی هم خودت کردی. این کل بحث اینه. لذا هر چی بگیم دیگه باید خوب توضیح بدیم. یقینا انسان دخالت داره در هر دوش، چه اون وقتی که لامپ روشن میکنه، چه اون وقتی که خودکشی میکنه، تو هر دوش دخالت. از نظر سرمایه باید بگیم یقینا مولده باید تو هر دوش دخالت داره، یعنی برق اگه نیاد نه لام روشن میشه نه کسی کشته میشه، اینم که واضحه. پس تفاوت تو چیه که وقتی لامپ روشن میکنه اون کارخونه برق اون مولد میگه من این کارو کردم، وقتی این آقایی که میکشه میگه خودت کردی. تفاوت تو اینه، تو مشیته. میگه هدف من از تولید برق استفاده خوب بود نه استفاده بود. حالا تو بحث اینجا هم اینه، رسولان کتب آسمانی اینا رو خدا میفرسته، مشیت خدا اینه همه هدایت بشن. اما این مشیت جبر نمیاره، دار به زور، چون میخواد انسان های اختیار داشته باشه. اون نصفهی که مطابق با خواسته خدا میرن جلو، خدا میگه من هدایتت کردم، چون مطابق خواستشه. اون نصفهی که تو زلالت میگه خودت خواستی. اما از جهت سرمایه اگه بگی، سرمایه رو خدا به همه داده. اگه بخوام نسبت هر دو رو به خدا بدیم هم درسته، بگیم خدا همه رو هم هدایت کرد هم زلالت کرد. تو بعضی آیات قرآن هم داری که خدا بعضی رو گمراه میکند. حالا اینجا نداریم، هم بعد جای دیگه داریم. آیات وقتی بذارید کنار هم نگینی آیات با هم تناقض است. اینجا میگه خودش گمراه شد، اونجا میگه خدا گمراهش کرد. تو اون تو عز و منتشا و تو ذل و منتشاش هم همینه. پس اگه همه رو نسبت به خدا دادیم، الان تو سوره نساء یادم اومد آیه 82 و 84 دو تا آیه کنار هم هم هست، ضد همه، فاصله هم خیلی نداره که بگیم یادش رفته. نه اینه، ببینید با یه آیه فاصله. تو یکیش میگه خوبیا مال خداست، بدیا مال شماست. تو یه آیه دیگه میگه بگو همش قل کلا من عند الله. اینا رو چطوری معنا بکنیم؟ همینه. از جهت سرمایه همش وصل به خداست. از جهت خواسته خدا نه، خواسته خدا فقط تو بخش هدایته، تو بخش خوبی است، نمیخواد ما کار بد بکنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد. سلام علیکم.